بسم الله الرحمن الرحیم. هفتمین جلسه درس لمعه جلد دوم کتاب سید و زباهه صفحه 265 سطر 18 استاد اشتهاردی 11/2/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سابع مطابعت الذبح حتی یستوفا قطع الاعضا فلو قطع البعض و ارسلهو ثم تممهو او تساقل بقطع البعض حرم اللم یکن فی الحیات استقرار لعدم صدق الذبح مع التفرقت کثیرن لان الاول غیر محلل الثانی یجری مجرد تجهیز علی المیت و یشکل مع صدق اسم الذبح عرفن مع تفرقت کثیرن و یمکن استناد مع تفرقت کثیرن یا مع عدم تفرقه مع تفرقت کثیرن و یمکن استناد اباحت علی الجمیع ولولاه لورد مثله مع التوالی و اعتبار استقرار الحیات ممنوع و الحرکت الیسیرت الکافیه مصححت فیه ما با اصالت الاباحه ازا صدق اسم الذبح و هو الاقوى. هفتمی از شرایطی که محل خلاف است که آیا اینم شرط است یا نه این است که جماعتی فرمودند که باید که این اعضاء اربعه دنبال هم بریده بشه. مطابعت تقریبا عبارت اخرای توالیه، یعنی دنبال هم بریده بشه، فاصله نشود. وقت فاصله شدنش به دو مثال دو جور فرض کردن، یکی این که بعض اعضا را ببرد و حیوان را رها کند، دوباره اون وقت بعض دیگرش را ببرد، یه رکش را ببرد، دو رکش را ببرد، حیوان رها کند، وقت بعد هم دو عضو دیگرش را ببرد. دوم این که خود اون کاردی که گذاشته روی حلقوم روی گلوی این دیر همطور با تعنی و با آرامش خورده پوست بخره شد و بعد پوست میبرد و بعد رگه میبرد تا اون چهار تا رگ بریده شد مدت های طول میدهد. گفتن اینم توالی ندارد، تتابع ندارد، باید که همین سکین تیز باشد و زود این چهار رگ ببرد. و اما اگر به تدریج به تساقل سنگین این کفایت نمی کنه. ایشون میفهمان که این مشکل است، این حرف که بگیم که تتابع شرط است و اگر بعضی را ببرد و رها کند یا اینکه با تساقل ببرد این حلال نمیشد و میت میشد. اونایی که استدلال کردن گفتن که اگر میخواد بگه که این یه رگ بریده و رها کرده است، رگ دوم میخواد ببرد، اون بریدن اولی که فرض نیست که محلل نیست، یا یه خورده مثلا با تساقل بریده بقیهش سنگی میبره، این اولیه که فرض نیست که جز محلل حساب نمیشه تا اعضا اربعه بریده نشود که محلل نیست. پس اون قسمت اولش که لیسه به محلل، قسمت دومیش شبیه تجهیز علی المیت است، یعنی یک حیوانی که داره میمیره این آدم یه کار بکنه که زودتر بمیره. خب این زودتر میروندن، زودتر ازهاق روح کردن، این سبب تزکیه او نمیشد. حیوانی که داره خودش جون میده انسان چاقو برد و اون باقی موندهش هم زودتر ببره، جونش زود در بره. این تجهیز علی المیت، تجهیز حاشی معنا کردن یعنی اسراع، اجهزهو ای اسرع، یعنی یک کار بکنه که انسان به سرعت جون این حیوان دبر. اگه یه حیوان را مثلا گرگ دو سالش رو بریده، حالا آدم بگه این حیوان خب ناراحت است، بیان دو سال دیگه شم ببریم، این وقت حلال میشه. اون اولیه که محلل نبوده، دومی هم که به منزله تجهیز علی المیت پس هیچ کنونش محلل نیست. این استدلال اونهاییست که میگن متابعت در قطع اعضا شرط است. و اما اشکالی که ایشون میفرمایند این است که میزان در ذبح صدق عرفیه، ذبح درست است که حقیقت شرعیش این است که این شرائط چهار رگ بریده شود و چهار عضو بریده شود و رو به قبله و بسم الله و مسلمان و حدید و اینا مجموع شرع دستور داده، ولیکن صدق ذبحش عرفیه، یعنی عرف مردم بگن که ذبحه یا بگن نحره مثلا در حال ذبحش، همین اندازه که عرف بگد که ذبحش کرد این حلال میشد. دیر و زودش دیگه در نظر عرف دخالت ندارد، و مخصوصا اگر چنانچه تفرقه کثیر باشد. این را مخصوصا من عرض کنم، این اشکال کننده هم گفته در صورتی که تفرقه کثیر باشد، یعنی اگر یک رگ را برید و بعد مدت های طول داد و اون یکی را گرفت برید، بر اون یکی ها صد میکند که ذبحش کرد، بعد که اون بقیه را میبرد بهش میگن ذبحش کرد، عرف میگه ذبحش کرد. و امکانم دارد که اباحهش و اون حلیتش مستند به هر دو بشد، یعنی هم اون قسمت اولی که بریده و هم بعد تطمیمش کرده. و اگر نه اینجوری باشد میفهمان این اشکال در همه ذبح های ولو متعارفی وارده، به جهت اینکه خب این چهار رگی که انسان چهار عضوی که میبرد، عضو اولی رو که میبرد ولو حالا فاصله عضو دومی با اولی کمه، عضو اولی که محلل نیست، همین بیان اونجا اینجا هم هست. بقیه اعضا هم که تجهیز بر میت هست، به منزله اسراع در میتش که میخواد بمیرد انسان سرعت کنه از زود بمیره. اگه این باشد در همه ذبح ها این بیان هست که اولین عضو که یعنی بریدن اولین عضو که محلل نیست، بریدن بقیه الاعضا هم که تجهیز علی المیت، برای اینکه این که عضو بریده شد به هر حال میمیره، بقیه را میبره که زود بمیره. خب اگه این سبب بشه که حلال نشد و حرام بشه، در ذبح متعارف هم هست و فاصله مدت و کم و زیاد اینها میفهمان که دخالت ندارد. بنابراین میزان را باید بگیم صدق اسم ذبح هست، که اگر عرفن صدق بکند که ذبحه او این حلاله. و شهید ثانی میفهمان و هوال اقوا، اقوا این است که تتابع شرط نیست، به جهتی که یا باید حرکت بکند یا خروج دم معتدل بشد یا فلان، اما علاوه بر این تتابع روایت دیگه نداریم. بسم الله و رو به قبله و حدید و اینا هم روایت داریم اون خوبه، و اما دنبال همم بریده بشود اینا باید به دست عرف داد. عرفن اگه بگن ذبحه او، گاهی وقتا هم مثلا صد میکنه، اگه فاصله زیاد باشد صد میکند که ذبحه او، یه رک شب بریده یک شب فردا هم میگن این گوسفند را ذبحش کرد، عرف میگه اون فردای را ذبح حساب. چنانچه اگر برای امروز ببره فاصلش کم بشد، این مجموعش را میگن که مجموع من حیث المجموع را سبب صدق ذبح قرار بدن. تو این زمینه میفهمان که اقوا حلیت است. از سابق متابعت و ذبح، پیرو قرار دادن ذبح هست در قطع اعضاء اربعه، حتی یستوفی قطع الاعضاء، تا وفا کند بریدن همه اعضا را. پس اگر قطع کند بعض را و ارسال بکند او را، یعنی اون حیوان را رها کند بعد از قطع بعض، ثم تممه، پس از اون تتمیم بکند اون قطع را، او تساقله، یا از اول به سنگینی اعضا این بریده شود به سبب قطع بعض، حرمه. این قول اول نیست که حرامه. این لم یکن فی الحیات استقرارون، اگر در اون حیات حیوان که یه عضوش که بریده استقراری نباشد. چرا این حرام میشد؟ لعدم صدق ذبح، به جهتی که ذبح صدق نمی کند مع تفرقت کثیرن، در صورتی که تفرقش زیاد باشد اولی را به زمیمه دومی قاطی کنی بگی ذبحه او، فاصله زیاد باشد صدق ذبح نمی کند. چرا؟ لأن الاول یعنی قطع العضو الاول غیر محلل، این که خودش محلل نبوده، و ثانی یعنی قطع بقیه الاعضا هم یجری مجرا تجهیز علی المیت، جاری مجرای اسراء در ازهاق روح یک حیوانی که داره میمیره. روح این میت که میگه به اعتبار ما یکون، یعنی این که داره میمیره همون این مثل من قتل قتیلن فلهو سلبه به اعتبار مجاز به اعتبار ما یکون، یعنی این به منزله تجهیز علی المیت است، یعنی اون کسی که داره میمیره یک کاری آدم بکنه که زودتر بمیره. خب این تجهیز علی المیت که یک محللات حیوان نمیشه.
استاد این افسانی تساهل و قطع وزن نیست؟
بله،
این افسانی از قیمت و تفسیر من یه تساهل
نه نه خیر، هر دو این در هر دو در هر دو است. اول یعنی این قطع اولی و همچنین اون چه در مثال اولی که رهاش کند چه اون یکی تصور، این دوتا اون قسمت اولیش محلل نیست، قسمت دومیش هم که تجهیز علامه دارم میمیره ما زودتر یک کار میکنم میمیره. بله میفهمان که و یشکل مع صدق اسم ذبح عرفن، مشکل است این حرف با صدق اسم ذبح عرفن، یعنی عرفن بگن که ذبحهو مع تفرقت کثیرن، و مع تفرقت کثیرن دارید یعنی مع تفرقت مع عدمه مع تفرقت کثیرن، در صورتی که تفرقت زیاد باشد و فرض کنیم که عرفن صدق ذبح بکنه، مثل همون مسئله دیروزی که سابقا فرمودن که اگر بعض از اعضا را سبع درنده پاره کرده باشد بعد بقیه اعضا را ذبحش کنند با شرایط دیگر حلال حرام نیست، گرچه بعضی ها گفته بودن حرامه، لیکن این صدق ذبح بکند کفایت، این هم شبیه اون میشه. و یمکن استناد الاباحت الی الجمیع، ممکن هم هست که استناد بدهیم اباحه را به جمیع، یعنی هم قطع عضو اولی قطع عضو اولی و هم قطع عضو ثانی دو تایش بگیم سبب اباحه شده، نه خصوص دومی، تا اینکه شما بگید عمل دوم تجهیز علی المیت، عمل اول هم که محلل نیست. نه، ممکنه اباحه یعنی این لحم این حیوان را استناد بدیم به هر دو، یعنی هم اولی هم دومی. ولولاهو یعنی اگر نباشد این صدق اسم ذبح کفایت نکند، لورد مثلهو مع التوالی، هر آینه مثلش در توالی هم وارده، به جهتی که اولین رگی که بریده می شود که محلل نی، بقیه رگ ها هم که تجهیز علی المیت است فرقی نمی کند. و ولولاهو یکن نباشد این صدق اسم ذبح کفایت بکند، هر آینه وارد است این ایراد مثل این ایراد با توالی. و اعتبار و استقرار الحیات، شما بگید حیات مستقره لازمه، اینو خوندیم که حیات مستقره نمیخواد، و رضا سبو اگر بعضی از اعضا را ببرد بقیش را ذبح کنن حلال میشه. و اعتبار و استقرار الحیات، این اعتبارش ممنوعون. و الحرکت الیسیرت الکافیه، حرکت یسیری که یا زنبش یا اذنش یا گوشه چشمش حرکت بکند، مصححتون فیه ما، تصحیح میکند در هر دو، یعنی تا هم در اون جایی که عضو اولی را ببرند و رها کنند و هم در اون جایی که با تساقل ببرند، در هر دو این حرکت یسیری کفایت میکند. ما اصالت الاباحه، و به زمینه این که اگر عرفن صدق ذبح بکند اما کلش این لکه حلال شاملش، البته کلش این لکه حلال نسبت به حیوانات تخصیص خورده، چون خدا فرموده است الا ما زکیتم و ما اکل السبو الا ما زکیتم، در حیوانات تزکیه باید احراز بشد، اما پس دانه که عرفن صدق تزکیه می کند، اما وقتی یک شک بکنیم قاعده کلش این لکه حلال جریان دارد و اصالت الاباحه هست. و اصالت الاباحه اذا صدق اسم ذبح، هرگاه صدق بکند اسم ذبح و هو الاقوا، اقوا هم میفهمان همینه. و علی القولین لا تضر تفرقه الیسیره، بر هر دو قول چه تفرقه کثیره مضر باشد چه مضر نباشد، تفرقه یسیره التي لا تخرج عن المتابعه عادتا ضرر ندارد، جدای انداختن بین قطع اعضای کم باشد به طوری که با عرفن میگن تابعه دنبال هم برید، این ضرر نداره. های مقدار مستحبات این حیواناتی که میخوان نهرش کنن یا ذبحش کنن ذکر میفرمایند. میفهمان و یستحب نحر الابل، شتر را با گاو و گوسفند و پرنده، این چهارتا را میفهمان. در شتر مستحب به دو تا دست هاش را ببندن، بفرد این دو تا دست ها را ببندن دو گوله، یکی همون دست های جلوی دو تایش را ببندن و تا زیر ران، یعنی جفتشون کنن با ریسمونی همطور جفتی ببندن تا زیر ران. نه معناش این است که یعنی پاشا همطور که اقال میکنن زانو بند شطور که سابقا معمول بوده، شطورها را می آوردن بیرون ده، مثلا شطوردارها با زانو بند میبستن شطور، اونجا وام ایستاد می آوردن تو ده شهر هرچی میخواستن بخرن میخریدن، شطور وای ایستاده بود، او را میگفتن اقال. در حدیث هم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده است که اقلها ثم توکل علی الله، یعنی شطور را با زانو بند ببند بعد بگو توکل بر خدا. اما شطور را وی کن بگه توکل بر خدا این میمونه تا من برگردم، نه این خوب نی، با توکل زانوی اشتر ببند، اونم به شعر در آورده. این عرض کنم که اقال عبارت از این بوده است که سبب منع میشده، که عقلم که عقل میگن از همون اقال مشتقه، یعنی مانع میشد که انسان اقدام بکند در خلاف مصالح نفسانیه خودش. اون وقت این اقال بید. این اینجایی که میگن که شطور را ببنده اینجوری مقصود نی، یعنی اون پاشا بلند میکردن تا اینجا، اون وقت این جفتی میبندن با یک پاوا میستا تا مثلا با یک دست و با دو تا پای عقبی یک دست را بلند میکردن میبستن. اینجا اینجوری مراد نیست، اینی که میفهمن شطور را که میخوان نهر بکنن یعنی دو تا دستهای جلویش را جفت میکنن، یه ریسمونی از اون تو که پاهاش میبندن تا تهران به اینا جفت میشه، اینا پاهاش جفت. این در شطور. و اما در گاو میفهمن مستحبه که دو تا دستهاش را عرض کنم که با دو تا پاهاش جدا جدا ببندن، یعنی گاو را که میخوان اون که نهرش نمیکنن ذبحش میکنن، میخوان سرش را ببرن دو تا دستهاش را جدا ببندن و دو تا پاهاش هم جدا ببندن. در گوسفندم میفهمان دو تا دست ها با یه پاهاش را سه تایش ها با تناف ببندن، یه پاهاش رها کنن. قصاب هم غالبا دیده شده اینجوری میکنن، سه تا اگر فرصت داشته باشند و اینجوری خیلی نباشه گوسفند ها، یه گوسفند میخوان ذبح کنن اینجوریش میکنن بعضیاشون. و اما پرنده ها را نه، سرش را میبرن رها کنن، که این یکی رها میکنن خودش حرکت بکنه، های میره بالا های میره پایین تا جونش در میره. این بر پرنده ها اینجوری بهتره، و در گوسفند هم اونجوری کنن، در گاو هم اونجوری، در شتر هم اونجوری. و یستحب و نحر الابل قد ربطت اخفافها، مستحب بس نحر کردن شتر در حالتی که ربط داده شده، یعنی بسته شده است، با هم پیوند شده است اخفافش. اخفاف اون ته پا را میگن، خف لا سبق الا فی نسل او خف او حافر، حیواناتی که سم ندارن بهش میگن خف، اونایی که سم دارن بهش میگن حافر. اون وقت اخفاف در شطوره، میفهمان که اخفافشون را یعنی اون پاهاشون را که نرم است و روی زمین را میره ببندن، که به منزله پا کفش میمونه. اخفاف یعنی خف و خف به معنای کفشیست که آدم میپوشه، لکن اون ته پاه شطور یک سفته، خیلی سفته، اینجوری که راه میره این به منزله خفه، بهش میگن اخفاف. ای اخفاف یدیها، مراد اخفاف ها یعنی اخفاف دو تا دسته های شطور. الا اباطها، ببندن تا زیر اون اباطشون، زیر بغلشون به اصطلاح. بن یربطهما، یعنی اخفاف را جفت کنن با تناف ببندن تا زیر بغلش برسد. بله، بن یربطهما معن مجتمعتین، در حالتی که جمع کرده باشن این دوتا یدین را ببندن. من الخوف الى الاباط، از خوف ببندن تا به زیر بغل برسه. اباط را گفتن که تحت المنکب، منکب این دوش را میگن، زیر دوش، زیر بغل را میگن اباط، این بالا را میگن منکب، زیر رو بروش را میگن که چی. و روی انها یعقل و یدها اليسرى من الخوف الى الركبه، که اینجوری که عرض کردم اقال متعارف، روایت شده است که اون شطور اقال می شود دستش، دست چپش از خف تا رکبه، یعنی تا زانو جفتش می کنند، با زانو بند بند می کنند و چفتک می کنند و اون وقت نهرش می کنند ایستاده. و یوقفها علی الیمنا، و به پا وامی ایستاد بر پای راستش، این اون وقت نهرش می کنند ایستاده. شهید می فهمان و کلاهما حسن، هر دوش حسن، درست. و اطلقت ارجلها، و رها می شود ارجل این نهر، یعنی پاهاش رها میکنه نمیبند. ول بقره تو اقل یداه و رجلا، و اما گاو هم دو تا دستاش را جدا میبندن و دو تا پاهاش را جدا میبندن میخوابونن، و یطلق زنبه دومش رها میکنن. و گوسفند چه دنبه داشته باشد، چیبی دنبه اسم جنس هر دو شامل، والغنمه تربت یداه و رجلون واحده بسته میشود دو تا دستش با یک پاش، و تطلق الاخرى اون رها میشود رجل دیگر، و یوم سکسوفه و شعره و وبره حتی یبرد، و پشمش و موش و کرکش نگه داشته میشود تا سرد بشه. یعنی سر گوسفندا که میبرن به موش بگیرن نگه دارن یا به پشمش نگه دارن تا ارز کنم سرد بشه، خب مدتی مثلا چند دقیقه طول میشه. اینا مستحبه و دخالت دارد در بهتر بودن لحمش و فلان و اینها، و خاطر جمع خونه هاش هم میاد بیرون و فلان، اما سر گوسفند ببرند و رها کنن خونش یه قدیمون قبض میشد جمع میشه، اما پشمش ها بیان بکشن اون خونه ها خلال فرجش بهتر بیاد بیرون، وقت برای گوشت چیزش بهتر، یعنی یه خون خوردن خون قاطی نمیره با گوشت. و فی روایت حمران ابن اعین فرمود ان کان من الغنم فامسک صوفه او شعره ولا تمسکن یدن ولا رجلن، فرمود اگر این گوسفند از غنم است نگه دار پشمش را یا موش را، و نگه ندار دسته هاش را و نه پاش را. اونجوری تفصیل داده بین غنم و غیر غنم. شومی شمان وال اشهر الاول که یوم سکشوفو و شهرو و وبرو تا یبرود مطلقا، چه قنم باشه چه غیره. قسم چهارمش هم و طیر یذبح و یرسل، ذب میشد و رها میشد، ولا یوم سک نگهش نمیدارن، ولا یکتف با کتفشا نمیبندن، یعنی مثلا دست هاشا ببندن به مثلا دست عقبی دست جلوی یا با عقبی یا با چیز، اینا نه این کار نمیکنن. این تموم شد. و یک رهو انتون خقز زبیحه، و اما مکروهاتش یکی این است که نخاق ذبیحه دو قوله، یک قول گفتن که کراهت دارد، قول دومی است که حرامه. نخاق ذبیحه عبارت از این است که اون رگی که از فقرات زر از فقار زر کشیده میشه تا به بالا پشت گردن میرسه، این عرض کنم که اون رگ را بگیرن بعد از ذبحش ها هنوز جونش در نرفته اون رگ در بیارن. اینا یه دسته گفتن که راحت دارد، یه دسته هم به حسب ظاهر نهی فرمودن حرامه. مصنف میفهمان یک ره انتون خاق زبیحه و هوه نخاع زبیحه کدومه؟ یعنی زبیحه نخاش در آورده شود اینجوری، و هوه ان یقتع نخاعها قبل موتها، بریده شود نخاعش، میگه مسلس نون زیرش نخاع 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 هر سش داریده قبل از آنه که بمیرد. نخاع کدومه؟ اون و هوال خیط الابیض، اون رگ حرام معروفه تو عوام الناس میگن رگ حرام. قصابا هم اگر در میان گوش باشد در میارند و میاندازن دور، جز مکیل و این حرفها حساب نمیکنه چون حرامه. اون وقت اون مراد اون خط سفیدی است که خودتون رنگش سفیده، این الذی وسط الفقار، وسط اون فقرات زهر که هست در وسط این دوتا کشیده شده، دنده های طرف چپ و دنده های طرف راست، فاصلش این نخاق است. بالفتح فقار را میفهمان که به فتح بخونیم، فقار نخونیم. ممتدن من الرقبه الى عجز الذنب، در حالتی که کشیده شده است از گردن تا بیخ دوم، الى عجب الذنب، عجز هم نوشته عجب هم نوشته، معنی عجب الذنب یعنی بیخ دوم، اصل الذنب یعنی تا بیخ دوم اون رگ کشیده شده است. و سکون به فتح العین و سکون الجیم، یعنی عجب که میخونیم به فتح عین بخونیم و سکون جیم دیگه، این عجز که معلوم شه نسخه بدل اینجا نوشته اجتهاد در مقابل نسخه، بزنیم خود شهید ثانی میفهمان به فتح العین و سکون الجیم دیگه ز نداره، این عجز اینجا ناسخ نوشته. و هو اصله عجب الذنب یعنی بیخ دوم، اصلش از اون بالا کشیده شده تا بیخ دوم. و قیل یحرم، گفته شده است که این نخاع ذبیحه حرامه، کندن این قبل از آن که جونش تبره. لسعیت الحلبی قال قال ابو عبدالله علیه السلام لا تنخع الذبیحه حتی تموت، نخاع نباید بشود ذبیحه حتی بمیرد. یا نهی بخونیم لا تنخع الذبیحه، نخاع نکن ذبیحه را تا بمیرد اون ذبیحه، فعضا ماتت فنخعها، هرگاه مرد اون وقت رکش در بیا. ول اصل و فن نهی هم گفتن تحریمه، نهی حقیقت در تحریمه دیگه، لا تنخع نهیه. و هول اقوا، شهید ثانی میفهمان اقوا همین است که این عمل حرامه. وقتاره او فی الدروس نعم لا تحرم الذبیحه علی القولین، حالا چه عملش حرام باشد چه مکروه، اسباب حرمت گوشت نمیشه، گوشتش حلال علی کل حال. دوم که باز محل خلافه، و ان یقلب السکین به ان یدخلها تحت الحلقوم و باقی الاعضا فیذبح الی فوق، گوسفند را رو به قبله کنن و گردنش که رو به زمینه گردنش را بلند کنن، مخکارد را از زیر بیارن ببرن. این هم دو قوله، یک قول است که این عمل مکروهه، قول دوم است که کراهت داره، مستحبه که بخوابونن گردنش رو به قبله، گفت مقادیم بدنش درسته اونم رو به قبله میشه، لکن رو به قبله ای شبیه میتی که در میان قبر که میذارن سرش طرف مقبره پاش دارن مشرق اینجوری میخوابونن، گوسفند رو باید اونجوری بخوابونن که مقادیم بدنش رو به قبله باشه، قهرن گردنش رو به قبله بارز میشد، یعنی آشکاره که رو به قبله، اما گردن رو به زمین باشد کار رو از زیب برم کشم بالا، این عرض کنم که خوب نی، یعنی یه قدید در نظر عرف حد که احترام حیوان هم هست که حیوان را اینجوری دارن از این تعمیر، و قطع نظر از او مخ درست شاید مثلا توجه به بریدن درست پیدا نشه، اونایی که ببینه آدم ببره بهتر. علی کل حال این تقلیب و سکین که از زیر گلو بیارند و به طرف بالا بکشند مکروه یا بنابرای گولی حرامه. و ان یقلب سکین به چه جور؟ به ان یدخلها تحت الحلقوم، به این که داخل کند اون سکین را در زیر حلقوم اون حیوان و باقی اعضا باقی رگها، فیذبح الی فوق، زبش کند به طرف بالا. لنهی صادق علیه السلام عنه فی روایت حمران ابن عیان که بالا نقل کردن، و من ثم قیل به تحریم، گفتن که نه حقیقت در تحریم دیگه، حملا للنهی علیه و فی السند من لا یثبت عدالته، در سند این روایت حمران ابن عیان خودش موثق توثیقش کردن. اینا پنج تا برادر بودن، زرارت ابن عیان، حمران ابن عیان، عبدالعلی ابن عیان، بکیر ابن عیان، پنج تا برادر همشون از محدثین بودن و فرزندانشون هم از محدثین بودن. سید بحرالعلوم علیه الرحمه یه رساله ای در آل اعیان نوشته، یعنی اینایی که از این طایفه ای که نسل بعد نسل محدث بودن معروف بودن به آل اعیان، لکن ایشون که میفهمن که در سند ضعف حمران را نمیخواد بگن، حمران ظاهرا برادر بزرگشون بوده به طوری که یادم از مرحوم آیت الله بروجردی میفهمودن، و علی کل حال خود این اولادهای اعیان توصیفش میکنن، یعنی همشون امامی بودند و تعدیل غالبا تعدیل شدند، و اما در سلسله سند تا به همران برسد کسانی هستند که توثیق نشدند در علم رجال. و فی السند من لا یثبت عدالته فالقول بالکراهه اجود. سومی که باز محل کلام است و یا مکروه یا حرام، و سلخ قبل البرد، گوسفنده هنوز سرد نشده پوستش را بکنند، این هم صبر کنند که سرد بشد بعد شروع کنند به کندن پوست. لمرفوعت محمد ابن یحیی عن الرضا علیه السلام، خود محمد ابن یحیی از مشایخ کلینی بوده، کلینی در زمان غیبت صغرا 329 وفات کلینی است، و محمد ابن یحیی در اون زمان ها بوده تا زمان حضرت رضا، حضرت رضا سلام الله علیه در 202 وفاتش بوده و شهادتش بوده، 202 تا 329 فاصلش زیاده، خود محمد ابن یحیی حضرت رضا درک نکرده، لکن محمد ابن یحیی رفعه الی الرضا، این یک اصطلاحی است در حدیث که هر کجا که میگن رفعه الی کذا یعنی واسطه افتاده، بفرض لفظ رفعه را که استعمال میکنن اسمش را میذارن مرفوعه، اگر همینطوره که بگن مثلا من الان بگم که شیخ انصاری چنین میگفت، خب شیخ انصاری که من ندیدم، این روایت مرسله، و اما اگر بگیم که عرف و حدیثی الی شیخ الانصاری این میشه مرفوعه، ماده رفعه را اگر ذکر بکنن میشه مرفوعه، بدون اینکه ماده رفعه را بگند و بدانیم که این او را ملاقات نکرده این میشه مرسله. محمد ابن یحیی رفعه الی الرضا، رضایشون میفهمن مرفوعته فلان، و مرفوعه محمد ابن یحیی، لمرفوعه محمد ابن یحیی عن الرضا علیه السلام، فرمود حضرت رضا اذا ذبحت و سلخت او سلخ شیء منها قبل ان تموت فلیس یحل اکلوها. بله اکلوها داری؟ می فهمان هر یا زب بشود و کنده شود یا کنده شود چیزی از او قبل از آنه که بمیرد حلال نیست خوردنش. این ظاهرش نیست که اصلا گوشتش هم حرام میشه اگر پوست حیوان را قبل از آنه که سرد بشود بکنن. ازا زبهت و سلخت او سلخشه منها، یا همه پوستش را یه مقدار از پوستش کنده شود قبل از آنه که بمیرد حلال نیست خوردنش. این حالا قبل از آنه که بمیرد دارد، نه قبل از آنه که سرد بشد. موضوع بحث نیست که و سلخ قبل البرد، بعضی ها گفتن ملازمه است ما بین برد و موت. شهید ثانی می فهمم ملازمه نیست، این روایت دلالت و این مدعا ندارد. بعد بمیرد و سردم نشود، چنانچه در باب میت گفتن علما که اگر یک کسی از دنیا رفت بعد از ظهور، بعد زمانی که روح از بدنش مفارقت کرد ولی او هنوز سرد نشده، گستش جایزه. پس معلوم می شود که سرد شدن شرط ظهور روح نی، و لاغش است که بگن که هنوز که سرد نشده گستش جایز نی، و حالا که در میت میگن گستش جایزه. پس این خودش قرینه نمیشه، در روایت هم داره، این قرینه نمیشه، برای اینکه ملازمه ما بین برد و موت نیست که هر کجا که موته برده، هر کجا که برده موته. نه، من الممکن که موت باشد و برد نباشه، بدنش داغ باشه. و از این جهت است که علما گفتن که در باب مس میت، که اگر کسی بعد از آنی که روح از بدن میت مفارقت کرد داغ و داغ دستش بزن روی میت، گوش مس میت نداره. اما اگه سرد شد، بعد از سرد شدن دست بذاره روی بدن میت، اون گسم از میت داره. و اینا شاهد میشه برای اینکه ملازمه بین کلمتین نی. از این جهت این مرفوعه محمد ابن یحیی دلالت بر این مدعا نداره. این میگه قبل از مرگش پوستش را بکنن حرومه، خواهی درست، جهتی که این استناد موت به دو چیز شده، یکی کندن پوستش، یکی قطع اون اعضا. و ذهب جماعتون، که از جملهشون مصنف است، فی دروس و شرح، یعنی شرح ارشاد ظاهران، اینا گفتن الا تحریم الفعل، عملش حرامه، استنادن الا تلازم تحریم الاکل و تحریم الفعل. استناد جستن به این که حضرت که فهموده لیسه یحل اکلها، لازمه این که گوشتش حرامه، یعنی عملش هم حرامه. ولا یخفا منعه، مخفی نماند منع این، که یعنی ملازمه ما بین تحریم اکل و تحریم فعل نیست که بگیم که کارش هم حرامه. من الممکن کار حلال باشه، ولیکن این کار حلال باعث بشود که اون گوشت حرام بشه. پشت به قبله اگه سری که بله، از راه دیگه بگیم که تضییع مال است و اسراف میشد و بی خودی حیوان را حرام کردن، اون یه عنوان دیگری، نفس این پشت به قبله کردن حرام نیست، ولیکن گوشتش حرام میشه. پس همچنین است که هر کاری که حرام نشود گوشتش حلال بشه، و هر کاری که حرام نشود حرام شد گوشتش هم حرام بشه. ایشون میفهمه لا یخفا منع این تلازم، بل عدم دلالتی علی تحریم و کراهه، بلکه دلالت بر تحریم و کراهت هم ندارد. نعم یمکن الکراهه من حیثشت، یعنی صرف این که حضرت فهموده است که لیس یحل اکلها، دلالت نداره به اینکه عملش مکروه هم هست، فضلاً از اینکه بحث حرام باشه، دلالت نداره بر تحریم و کراهت. بلی ممکن است کراهت از حیث اشتمالش علی تعذیب الحیوان، حیوان را شکنجه دادن. خب بی خودی آدم یه حیوان را شکنجه بدهد، اگر سر حیوان را زود ببرن زودتر خلاص میشه، تا خورده خورده بزنندش تا بمیره، این بیشتر ناراحت میشه. از این جهت ممکنه کسی بگه حرام یا مکروه. نعم یمکن الکراهه من حیث اشتمال این عمل بر عذاب کردن حیوان، بر تقدیر شعورش، در صورتی که اون سرش را که بریدن بازم شعور داشته باشد. من سلخه قبل بردهی، با اینکه پوست کندن قبل سرد شدن لا یستلزمه، ملازمه ندارد این چه چیز را، بله بله تعذیب را، من سلخه قبل بردهی مستلزم تعذیب نی، یعنی موجب نمی شود که پوست را بکنن این عذاب بشه. بذار فرض نست که اعضای رئیسش بریده شده دیگه، این توجه حس نمی کنه، و به عبارت اخرى مادامی که روح در بدن حیوان است، به وسیله اون روح، روح حیوانی حس الم و ناراحتی را می کنه. اما روح که از بدنش مفارقت کرد، بدن شاگه تک تک کنه. حالا در خصوص میت، این برای احترام اسلام و مسلمون بودن است که حرمت المیت مؤمنن، حرمت المؤمن میتن که حرمتهی هیان سوا. چند تا حدیث اینجوری دارد که فرموده احترام مؤمن در حال زنده مرده بودنش مثل احترامش است در حال زنده بودنش. در حال زنده بودن نمیشد آشکال آدم بزد در خونه مؤمن، داد میزنه پشتش میشه لعنت بر کیو 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 کی اینجا آشغال ریخته. حالا اگه آشغالا رو ببینیم روی قبرستونا، اینم جایز نیست. یعنی قبرستون این چیزها، قبرها خانه مؤمنینه دیگه، خانه مؤمنین را نمیشه. در حال حیات نمیشه آدم غیبتش کنه، حالا که مرده است، حالا که از دنیا رفته خدا رحمتش کند، لکن نه نجیب بود، خب اینلا که نانجیب بودش که خلافش اذیت میشه. اینا همه این چیزهایی که در زنده هست در مردگان مسلمان ها هست، این برای احترام اون توحیدش و نبوتش و اعتقاداتش. و اما در حیوانات چون همون جنبه روح بله چه چیز روح حیوانی بیشتر ندارد دیگه، روح ایمانی اونم اسلامی و حرف آدارش نیست، اون وقت بعدش قطع قطعش کنن یا چیز کنن، این دیگه اذیت نمیکشه. بگیم در عالم اروا این حیوانه داره اذیت میشه الان گوش خور، اینا میخورن که بیشتر اذیت، هر روز گوش میخورن مردم، پس معلوم میشه که این اذیت نمیشه. اگه بنا بود که بعد از مرگش اذیت میشد که این کارا نشه. روی این زمینه عرض کنم که این روایت دلالت نداره. روایت میگه قبل از آنی که بمیرد پوستش رو عرض کنم که گوشتش رو نخورید، و اما قبل از آنی که بمیرد پوستش رو نکنید این ندارد. ما بله میفهمان که من نسلخه قبل بردهی مستلزم تعذیب نیست، لانه او اعم من قبلیت الموت، اعم است از قبلیت موت. یعنی اینی که روایت فرموده قبل ان تموت، قبل ان تموت اعم است قبل ان تبرد باشد. این خیال میکنم اگر اونجا نوشتن لا یستلزمه مستلزم تعذیب نیست، یعنی مستلزم این چیز سلخ قبل البرد نی، للا اون این لعنه تعلیل با اون نمی سازه. اگه بعضی هاش یا زمیر هو را برگردونن به تعذیر، درست به نظر می رسد نباشد، یعنی مستلزم نیست. اینی که روایت دارد که قبل از موتش گوشتشان نخورید، ملازمه ندارد که قبل از موتش پوستش هم نکنید مثلا اینجوری ها با هم ملازمه ندارد. ممکن است که موت بشهد پوستش کنده بشه. من نسلخه قبل بردهی مستلزم نیست او را، یعنی مستلزم نیست سلخ قبل الموت، مستلزم سلخ بله سلخ قبل البرد که مدعای مصنف است، مستلزم نیست با سلخ قبل الموت، با اکل قبل الموت مثلا که در روایت نه، لانه او اعم من قبلیت الموت، یعنی سلخ قبل البرد اعم است از قبلیت موت. ممکنه که بعد الموت باشد، این سلخش بعد الموت باشد. همچنین که هر کجا گفتن قبل الموت سلخ نکنید، یعنی قبل البرد باشد معناش، نه، ممکنه موت باشد و برد نباشد، چون این مسائلی که عرض کردم میفهمایم. و ظاهرهم ظاهر علما عرض کنم که انهما متلازمان، یعنی این دو مطلب متلازمه. اینجا باز حدیقه نمیشته ای سلخ قبل البرد و تعذیب، سلخ قبل البرد با تعذیب متلازم، نه میخواند بگن که ظاهر علما این است که سلخ قبل البرد با سلخ قبل الموت متلازمه. این مسئله موضوع بحث اینه. و ظاهر هم انه هما متلازمان و هما ممنوع، شاهدشان فرمایش خود شهید ثانیه. این بعضی وقتا هاش یا یک کمکی اشتباه میفهمونه. اینجا دیگه نوشته ای سلخ قبل البرد و تعذیب، این درست نیست، اون درسته سلخ قبل البرد و قبل تعذیب این درسته، به حسب ترتیب عبارت خود شهید از همینه. و من سمه شاهد هم عبارت خود شهید میفهمان از این جهت است، یعنی چون ملازمه با سلخ قبل البرد و سلخ قبل الموت نیست، چون ملازمه نیست جایز تغسیل و میت الانسان قبل برده، جایز است انسان میت انسانی را غسلش بدهد هنوز سرد نشده، تا روح از بدنش تامینه دکتر اونجا حاضره، علامت گذاشته روی دلش میگه تموم شد. گاهی وقتا آدم مثلا شک دارد، بعد در وقتی ما مدرسه فیزیه بودیم یه نفر اهل این طلبه فوقانی حرزه داشت، این رفته بود حمام و از حمام بیرون آمده بود، زیر کرسی زمستونم بود، بخار بود، زغال بود، چی بود فلان، لحاف کشته و کلش و بعد ده بودن که هیچ تکون نمیخواد، هاش صداش میکنن، رفتن یه دکتری بلا فاصله آوردن، دکتر تمدن بهش میگفتن، اون وسائل آلات رو دلش گذاشت، گفت تموم شده، بدنش داغ و داغ بود، اما خب گفت این مرده دیگه، قطعا مرده و فلان اینا. وقت این یا بخار زده بود یا بخار حمام بود یا بخار زغال بود یا چی بود. می شود انسان بدنش داغ باشد و از اون طرف هم مرده باشد، پس همچین نیست که هر کسی که بدنش داغ معلوم میشه روح دارد و هر کسی که بدنش سرد معلوم میشه روح نداره. بین هما مخصوص من وجه، یعنی می شود بدنش سرد باشد و روح داشته باشد، بدنش داغ باشد و روح نداشته باشد، هر دو هم باشد، هر دو هم نباشد، این اینا بینشون جمع میشه. و من ثم جاز تخصیل و میت الانسان قبل برده فل اولا تخصیص الکراهه به سلخی قبل موته. پس بهترش این است که اینجوری تعبیر بکنیم که مصنف که فهموده و سلخ و قبل البرد، اینجوری ننویسیم، بنویسیم و سلخ و قبل الموت، نه و سلخ و قبل البرد. اولا تخصیص کراهت است به سلخ اون حیوان قبل موته نه قبل برده. مصنف قبل البرد فرمود. بله بله، میگه فل اولا بهترش این است که تخصیص بدهیم کراهتی را که میخوایم بگیم کراهت دارد، کراهتش سلخ اون حیوان است قبل موته. مصنف گفته سلخ قبل البرد کراهت دارد. میفهمان و ابانت الرأس عمدن. البته این محشین خیلی زحمت کشیدن، حقی یعنی اداء حق شهیدین را کردن که اگر این حاشیه ها نبود شرح لومب به این زودی خوندنی نبود، نه گفتنی بود نه خوندنی، یعنی نه گوینده میتوانست درست بگوید، خودش فکر بکند که اینا یعنی چه. و چون شرح لومب را که شهید ثانی نوشته در احوالاتش می‌نویسن اول و هر روز و آخر و هر روزه، اولین کتابش روز الجنان بوده، آخرین کتابش این روزه است، از روزه البهیه فی شرح لومت دمشقیه، و در موقعی که مجتهد مطلق بوده، یعنی یک دوره فقه از اول طهارت تا آخر دیات اجتهادن نوشته بوده در کتابای دیگرش، اون موقع این کتاب شرح لومت را شرحش کرده، در مدت 6 ماه این شرح لومت را یک سال طول کشیده نوشته، وقت از این جهت خیلی محرر نوشته، چیز زائدی درش نیست. از یک طلبه پرسیده بودن که مطلقاهای شرح العمر را چکار کردی؟ گفته بود مطلقا جا مونده است، یعنی این مطلقاها را مطلقا نفهمیدیم. اگر این مطلقاها را که ایشون میفهمایند محشین بیان نکنند، ما ها به این زودی سر در نمی کنند. لیکن گاهی اون ناسخی که می نویسد اون زمین اون جاش ها اشتباه می نویسن، اون ناسخین که این را ورداشتن نسخش را نوشتند و زیرش نوشتند ای، این ای را باید بالا سر سطح بالا بنویسن، سطح پایین نوشتن این، ولی اصلش خیلی خدمت کردن. و ابانت الرأس عمدن، می فهمان که یکی از مکروهات جدا کردن سر میت است عمدن، یعنی در حالی که می بوره اما قرطی ببرد یه دفعه جداش کنه، این که راحت داره، یعنی یه قدری رگا ببره اون پوسته بمونه، جونش تموم میشه، خون معتدل تموم میشه، اون وقت سر را جدا کند. و اگر همین طوری مثل گنجشکارا که اینجوری میکنن که راحت میبرن، خب چاقوشون تیزه، گنجشکا هم که خب گردنش نازکه، نه این یه ذره ببرن رها کنن بعدش مثلا ببرن. و ابانت الرأس عمدن در حالت ذبح لنهی عنه فی صحیحه محمد ابن مسلم عن الباقر علیه السلام، فرمود لا تنخع ولا تقطع الرقبه، یا لا تنخع ولا تقطع الرقبه بعد ما تذبح، نخاع نکن یعنی اون رگ را نبر قبل از آنی که بمیرد، و رقبه را هم نبر بعد از آنی که ذبحش میکنی یا ذبح میشود. و قیل و القائل و الشیخ فی النهایه و جماعتون به تحریم، اینا گفتن که ابانت الرأس حرامه، چرا؟ لاقتضاء النهی لهو، به جهت این نهی اقتضای تحریم دارد، مع صحت الخبر، خبرش هم که صحیح است، و هو الاقوى، و علیه بنابراین که جدا کردن رأس کراهت داشته باشد یا حرام باشد که به فرمایش ایسانی، هل تحرم الذبیحه، حالا اینجوری که سر را برید اون گوسفند هم حروم میشه؟ دو قول اینجا، قیل نعم، چرا؟ لأن الزائد عن قطع الاعضاء، زائد از بریدن اعضا، یخرجه عن کونه ذبحا شرعیا، بیرون میبرد او را از اینکه این ذبح شرعی حساب بشود، ما ذبح شرعی نشده، فلا یکون مبیحا. میفهمان و یضعف این قول به ان المعتبر فی الذبح قد حصله، میگه اون مقداری که معتبر در ذبح هست که عبارت از قطع الاعضاء الاربعه که شده زیادی پیدا کرده، اون پوستر هم بریدن، اون زیادی دیگه عمل در ما قبل نمیکنه، تو اونجا که کار رسیده بود که حلال شد، بعد که پوستر هم میبره تأثیر در ما قبل بکنه، بگه ما قبلیش هم هدر کرد، میفهمه این وجهی نداره. و یه ذبح به این که معتبر در ذبح قد حصله فلا اعتبار به زائد، فقد روى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام حيث سئل عن ذبح طير قطع رأسه، يا ميگه سوال شد از ذبح طيري که رأسشو برید، یعنی یک دفعه برید، ايو كلو از اون طير قال نعم، فرمود بلی. ولیکن لا یتعمد، حضرت فرموده عمدن نکند قطع راسش را، این تتمه روایت است. ولیکن لا یتعمد قطع راسه، می فهمان و هوه، یعنی این حدیث نستون در اینکه حرام نمیشه، ولی عموم قولی تعالی فکلو مما ذکر اسم الله علیه، خواهی هم بسم الله گفته و یه دفعه بریده، صدق میکنه که کلو مما ذکر اسم خدا که بریده برده شد خوردنش جایده. فالمتجه تحریم الفعل دون از ذبیحه، کارش حرامه لیکن ذبیحهش حرام نمیشه، فیه دون از ذبیحه فیه، در خصوص نمشته فی ما نحن فی. خب وفی در اینجا در این فرض آخری، وفی کل ما حرم سابقاً، و در هر چیزی که قبلا گفتیم حرامه، چه نخواهش باشد چه سلخ قبل البرد یا قبل الموتش باشه، اینایی که قول بود بین که حرامه هیچ کدوم تأثیر در حرمت ذبیحه نداره. و یمکن ان یکون القول المحکی به تحریم، اینی که مصنف فهموده وقیل به تحریم احتمال ده به همه بخوره، نه به خصوص ابانت الرأس که آخری بود. و یمکن این که بوده باشد قولی که حکایت شده است به تحریم، به قول مصنف که گفت وقیل به تحریم، متعلقا به جمیع ما ذکر مکروها، متعلق به جمیع اون چی که ذکر شده در حالتی که گفتن مکروها، قیل بر این که حرامه. لوقوع خلافی ها اجمع، برای اینکه اختلاف در همه ما ذکر واقع شده بین علما. بلکه حرمه ها المصنفو فی الدروس، بلکه همه اینایی که گفت اینجا مکروهه در کتاب الدروس که قبل از این کتاب نوشته است فرموده است که حرامه. الا قلب السکین، مگر اونی که از زیر گلو ببره، گفته او حرام نیست که راحته. فلم یحکم فیه به تحریم ولا غیر تحریم، همطوری ساکت شده. بلکه تسر الان نقل الخلاف. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.